أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد از آنی که در آیه شریفه قبل از اعطاء حکمت به جناب لقمان بحث فرمود و بعد از آنی که برای اعطاء حکمت ذکر فرمود یک سلسله از برکات کثیر را به نحو اجمال، اونگاه به یکی از مصادیق حکمت دارد پرداخت می‌فرماید و اون هم عبارت است از موعظه جناب لقمان به فرزندش. این خودش یکی از اون مصادیق حکمته و اون هم این است که انسانی که صاحب احکام امور است و در امورش پایداری و استواری دارد، معنای احکام امور یعنی پایداری امور، یعنی استواری امور، یعنی ریشه‌داری امور. پس اون کسی که در امورش پایدار است، ریشه دار است و استوار است، پس از استواری او سایرین هم بهره‌مند می شوند. این معنا رو خداوند ذوالجلال در برخی دیگر از آیات در مثال دیگری بیان فرموده و اون هم عبارت است از آیه شریفه کلمه طیبه و ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. وقتی که درختی پایدار بود، این اصلش ثابت است، شاخه هایش هم در آسمان است، توتی و کلها کلهینم به ادن ربها، این درخت هم باره هم میوه دارد. حالا یکی از اون میوه هاش این همین نصیحت به فرزند است. این یکی از اون میوه هاییست که شجره ریشه دار و محکم این میوه را به عرصه میرساند. در سوره مبارکه لقمان هم بعد از آنی که فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمت آخر آیه شریفه، اینک به یکی از مصادیق این حکمت خداوند متعال پرداخت میفرماید. و اذ قال لقمان لابنه، به پسرش گفت. این که جناب لقمان علیه السلام در این سوره مبارکه به عنوان حکیم ذکر شده است، این خود یک بحثی است، و اما ظهور حکمتش را در چند مطلب در این آیات شریف خداوند متعال داره. یکی از اینها هم همین اون نصیحتی است که به پسرش داره، به این باید سیقدر التفات کرد. خب بنابر روایاتی که به ما رسیده است، جناب لقمان یه برده بوده و برده هم در همه ازمنه، در همه ادوار نه مالک خودش بوده است نه مالک فروعات خودش بوده است، مگر اینکه عبد مکاتب باشه، اون دیگه عبد مشروطه. نه، اونی که برده است برش اطلاق دارد بردگی، این نه مالک خودش است نه مالک فروعات خودش است. خب یکی از فروعاتش خب پسرشه. این پسر در زمینه ملکیت هیچ گونه مملوکیتی به نسبت پدرش ندارد، فقط این پدر نتیجه تولید مثلش این پسر شده، اما هیچ اختیاری به نسبت او ندارد. صاحبش هر موقع که اراده بکند او را از این پسر جدا میکند، این پسر را به هر جا بخواد ببرد میفروشه، و پدر هم به نسبت او هیچ گونه اختیاری ندارد. این شؤونی است که در بردگی بوده، در تمام اقوام هم بوده است. اینطور نیست که حالا منحصر به یک طایفه باشد در یک طایفه دیگر نباشد. فلذلک اون تعلقاتی را که ممکن است بین یک پدر و یک پسر باشد، مبنی بر این که حالا من او را دارم نصیحتش میکنم تا اینکه یه موقعی این حرفا به درد خودم هم بخوره، او را هم دارم هم مرام خودم میکنم هم کیش خودم میکنم تا اینکه او از من جدا نشه، به موقعش به دردم بخورد، عصای دستم باشه، نمیدونم عصای پیریم باشم، سال زالک هیچ کدام اینها در این امر دخالت ندارد. خود جناب لقمان یه برده است، پسرش هم برده است مثل خودش. و اما حکیمان بودن امر خوب همینه که دارد جناب لقمان در مقام توحید و پرهیز از شرک با پسرش صحبت میکنه. همین سمت بزرگتری عرفی که این به نسبت این پسری که متولد از اون پدر هست، نه اون بستگی هایی که در زندگی های آزاد هست با توجه به زندگی بردگی، که هیچ گونه پیوستی در عالم خارج از این پیوست های موجود فی ما بین والد و ولد برده نبوده، هیچ گونه نبوده از این قسم، ولی با او دارد در زمینه ای سخن میگوید که این سر و کار دارد با شاکله هستی، سر و کار دارد با هرم هستی، سر و کار دارد با نفس الامر وجود، دارد این امر را برای پسرش تبیین میکند، یعنی یک واقعیت خارجی را دارد برای پسرش میگوید. حالا منصرف از این که آیا زندگی من با توی پسر دوام دارد یا ندارد، باز از این معنا منصرف که آیا من با تو تا فردا هم هستم یا نیستم، تا این که این نصیحت را من از اون جهت برای تو انجام بدم که تو با نصیحت پذیریت یک فائدهی به من عائد بکنی. هیچ اینا نیست در نظر، تا عزیزان توجه نکنند به زندگی بردگی این مفاهیم برشون محقق نمیشه. نه یک پدر آزاد بوده نه یک پسر آزاد بوده، هم پدر برده است هم پسر برده است. وقتی چنین شد این دوتا مملوک دیگری هستند. اون دیگری هر گونه تصرف که بخواد در اینها میتواند بکنه. لذالک اون تعلقات و پیوستگی هایی که در این روابط اجتماعی هست مثل ابوت و بنوت و اینها هیچ اونجا حاکم نبوده. حالا امروز ممکنه کسی پسرش را دارد نصیحت میکنه، تای دلش اینه که خب حالا او را ما نصیحت میکنیم به درد خودمونم میخوره این حرفا. پسر ما اگر اهل باشد فردا این زیر بغل خود ما را میگیره. این خب چه بسا در نصیحت ها این جنبه ها باشد، یعنی یک جنبه جر نفعی در کار باشه در نصایح، چه بسا این که شخص ناصح یک جر نفعی دارد میکند برای خودش، یک جلب منفعتی دارد میکند برای خودش. اما یک برده که دارد یه برده دیگری را نصیحت میکند، خب فی ما بینشون هیچی که از این گونه پیوند ها نیست. اگر هم عاطفی به نسبت اولادش یک گرایشی دارد، این همواره میداند که هر آنی ممکنه او را از اولادش جدا بکند. این شرق عرض باشد اون اصلا در غرب عرض باشد، ارتباطشون با هم قطع میشه. اما با این همه چون حکیم است، حالا این چون حکیم است همه بحثه، چون حکیم است و توجه به این امر حکیمانه دارد، لذا دارد این پسر را نصیحت میکنه. چرا؟ چون حکیم به این موضوع توجه دارد که چه کسی از آحاد بشر عمل او را تقدیر کنه چه تقدیر نکنه، چه کسی به سخن او التفات کنه چه نکنه. این کلام اگر در محل خودش صادر شده باشد، در جایگاه خودش صادر شده باشد، در اون شأنی که اون شأن لازمه این سخن است اگر صادر شده باشد، این آثار وجود خودش رو دارد. حالا چه کسی او را تقدیر بکند چه کسی او را تقدیر نکند، یعنی گذشته از این که این حرف آیا تأثیر دارد به شخص نصیحت شونده، خودش به ما هو و هو شأن وجودی خودش را دارد این سخن. حالا اگر او هم تأثیر پذیرفت یه منفعت دیگری هم است در کار، اما اگر تأثیر نپذیرفت همین که سخن در محل خودش صادر شد و اون گونه صادر شد که باید صادر بشود، این تأثیر خودش را داره برای صاحب عمل. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خداوند متعال اجر اون کسی که به نیکویی فعلی از او سر زده باشد را زائد نمی کند. حالا چه دیگران او را ماجور بدارند چه دیگران او را ماجور ندارند، این که دیگران او را ماجور بدارند و ندارند اون یه بحث دیگری است. اما این که توجه به عالم حکمت، اون این لازمه رو در پی دارد که انسان حکیم به این معنا کاملا التفات دارد که اگر سخن در محل خودش صادر شد با شرایط خودش، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این عمل اون رفعت و رفعت خودش را دارد، اون نمو و اون تعالی خودش را دارد و ذات اقدس اله جل عظمته این عمل را بارور می کند. با توجه به این و با توجه به این که مسئولیت دارد به نسبت زیر دستش، حالا این فعلا زیر دست عرفیه، ولو صاحبش مرد کریمی بوده، مرد عرض میکنم شریفی بوده، زمام امر پسر را به دست پدر سپرده، حالا با توجه به این شأن هم این که من در مقام تربیت اولاد مسئولم، من در مقام سرپرستی اولاد مسئولم، وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگهشون دارید، اینا میبایست به نسبت تربیت هم اینجا جوابگو باشن. و والدن و ما ولد، سوگند به پدر و فرزند اون پدر. وقتی صاحب فرزند شد پس میبایست در تربیت او کوشا باشد، اگر عرضه ندارد بل زحمت نکشد. همون این هم همون مسکینی است که بل استطاعت نکاح نداره. یکی از اون اموری که باید او را لحاظ کند این است که این را که دارد تولید میکند آیا شؤون سرپرستی او را هم عرضه داره انجام بده یا نه. اگر نداره همون خودش را بدبخت کرده کافیه. شما ببینید در جامعه ما بچه بد می شود، اولاد خراب می شود، میان به والدینش وقتی میگن یه کارت دست مادر رفت، دست مدرسه است، دست شهر داره، نمیم دست ده داره، همه را مسئول میکند الا خودش، همه مسئول هستند الا این که تمام وقت را با این اولاد داره. بعد میگن آقا مدرسه مدرسه، آقا بله همه مقصرن الا این دوتا، این دو شازده هیچ تقصیر ندارن، همه ی عالم ثوابت و سیارات همه تقصیر دارن الا این دوتا، چون تمام وقتشون را به غیر اولاد پرداختن، تمام وقت صرف غیر اولاد شده، فقط اینا یه کارخانه جوجه کشی داشتن همین دیگه. باید این را چجوری تربیت کنن؟ نه، بعدم همه را مقصر میکنن، زمین و زمان را که ما تقصیر نداریم، کار از دست ما خارجه. در همین جامعه که ما داریم زندگی میکنیم، همین جامعه تهران، در این تهران 400 ساله که طایفه یهود هم ساکنه، یک یهود تو این 400 ساله مسلمان نشد، یه دونه. چرا؟ یک حاجا محمد رضایی بوده از جدید الاسلام، اما دیگه به غیر از او یک نفر. چرا؟ چون اینا از بچگی اولاد خودشون را به آیین خرافی یهودیت خودشون دارن تربیت میکنن. تو همین تهران با همین جوانهای تهرانی اینا سر کار دارن، میرن میان میشینن حرف میزنن، اما اونچنان والدین در مقام تربیت اولاد خودشون کوشا هستند، یک یهودی دست از آیین خودش نمیکشه. تو همین تهران یک شاکله بزرگی از مسیحیت است، بیش از 200 ساله که حالا اینا از کی آمدن به تهران و اینا یه قدری هم مبهمه، آیا این مربوط به دوره شاه عباس بوده یا دوره آقا محمد خان بوده یا هر دو دوره. یه طایفه از گرجی ها، یه طایفه دیگری از اینا در مناطق خاصی از تهران هستن که یک جمعیتی دارن، اینا بالای 70-80 هزار نفره. یک دونه اینا شد بیاد اینا مسلمان بشه تو همین فضا، تو این همه هیئت، این همه حسینیه، این همه مسجد، این همه تبلیغ، چون اونها بچه خودشون را از کودکی واکسینه میکنه، پدر، مادر، بزرگان اینها، اونام دارن تو همین جامعه سر میکنن. بعد آقا اولاد پس انداخته، اگه ضبط نمیشد میگفتم این اولاد نیست، یه چیز دیگه است. این را درست کرده. بعد مدت میگذرم میگه آه لایک شده، لایک واسه اینکه تو خودت هم از اولش اصلا بیدین بودید، لا مذهب. تو خودت هم وقتی میخواستی شروع کنی به نماز خوندن مهر رو میگرفت پرت میکرد اینطوری، اینطوری پرت میکرد. این تلویزیونش قبلش بود، نصف رو به مهر، نصف رو تلویزیون. سعی صفا و مروه میکرد بین مهر و تلویزیون، میخواد بچهش فخر المحققین عذاب در بیاد. میشد سند الفساق این بچه. خوب تربیت بلد نیست. وقتی بلد نیست بعدم تقصیر رو میاندازه گردن عالم و آدم، چون صرف همه چیز کرد الا تربیت، چون خودش هم تربیت نشده، چون خودش هم تربیت نشده، چون خودش هم تربیت نشده، اصلا تربیت واسش اهمیت نداشته. صبح تا غروب یه موقع هم اگر این بچه میخواست پاش به مسجد واز بشه ترسید، گفت نرو اونجا، نرو اونجا، عمرت ضایع میشه. اگه هر کاری کرد بهش نگفت که عمرش ضایع میشه، اما مسجد خواست بره عمرش ضایع میشه. نرو، ما رفتیم یه موقع، نگفت ما چجوری رفتیم تو مسجد، که بعد گفت رفتیم، ما رفتیم امثال ذالک. بعدم وقتی بله پسرش اونطور شد که با عرض کردم، اون سندیتی که عرض کردم اونطور شد، حالا میگن آقا همه مقصرن الا خودش، همه مقصرن الا خودش. و حال اون که نبی مکرم اسلام فرمود هر کسی که میخواد فرزنددار بشود باید زبان اطفال رو بیاموزه، چون که با کودک سر و کارت فتا، پس زبان کودکی باید گشود. و امام صادق علیه السلام فرمود به اطفال خودتون از طفولیت بیاموزید کلمات ما اهل بیت را. خودش بابا بلد نی که میخواد بیاموزد به این، خودش نمیفهمه یعنی چی که بخواد بیاموزد به این. فرمود بیاموزید، وقتی کلمات در گوش اینها جا گرفت دیگه سخن باطل دیگران را بهش التفات نمی کنه. اما در همه اینها سستی کرده، تسامح کرده، بله بی وظیفگی کرده، حالا میگن بله ما مقصر نیستیم، دیگران مقصر، عالم و آدم همه مقصرن الا خود این والدین. و قال لقمان لابنه، اما جناب لقمان که یک برده بوده از خودش هیچ اختیاری نداشته، تمام زندگیش هم مشغول بوده به حسیر بافی، طبیعتاً این حسیر میرفته تو این سر انگشتاش، همیشه زغزغ میکرده، ناراحت بوده این انگشتاش، خلاصه دیگه بردگیه، دیگه زندگی بردگی. ولو مولای کریمی داشته، اما خب از در روایت که حسیر بافی میکرده، حسیر بافی رو اگر ببینی اون موقع حالت میشه که یعنی چه. تمام این سر انگشتان پر این پلیسای حسیر میشه، همه ای زغزغ میکنه، من حسیر بافی دیدم، همه این انگشتان همیشه سر ای زخمه، همیشه ناراحته. با این وضعی که داشته، با اون بردگی که داشته، تا فرصت گیر آورده با پسرش صحبت کرد. و از قال لقمان و لبنه، و گفت جناب لقمان به پسرش، و هو یعدهو، او را موعظه میکرد، او را موعظه میکرد، یعنی با او با کلامی سخن میگفت که او را از جهتی مورد حذر قرار میداد، از جهتی مورد رغبت قرار میداد. مورد حذرش این در خود و هو یعظه هست، کلام موعظه بود. مورد رغبتش این که پدر با اولاد که سخن میگوید ولو کلامش هم سخن متعظانه باشد، باز درش اون لطافت پدری نهفته است. این هر دو جنبه را جناب لقمان با پسرش ملاحظه میکنه. و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه، و هو یعظه اینجا جمله حالیه است. اینجا جمله حالیه است. امروز در ادبیات فارسی یک جریانی درست شده، با اینکه این ادبیات فارسی تمامش برگرفته شده است از ادبیات عرب، همش تمامش از زبان فارسی که بعد از 200 سال دوباره رو آمده، اصلا اون زبان پارسی دری نیست. اصلا اونطور کسی حرف بزند میگن دادم دیوانه است، اصلا کسی نمیفهمه یعنی چه. یک زبان جدیدی شکل گرفته بعد از اسلام به اسم زبان پارسی. در این زبان پارسی یک عده افتادن و صد، حالا یا عنوان دکتر دارن یا عنوان نمیدونم متخصص دارن، عناوین گنده گنده که هر جوری شده فرهنگ قرآن را از زبان فارسی جدا کنه و دارنم میکنه. هر چه که در فرهنگ قرآن هست به بهانه های مختلف این را باید از فارسی بگیرن. یکی از اینا اینه که جمله حالیه، بله، این که در متن نباید باشه، میارن تو پاورقی. و حالا اینکه سر تا سر قرآن تمام جملات حالیه در وسط کلامه و لازمه ای سخنم همینه. وقتی کسی دارد یک کتاب میخوانه، این چشمش که نمیتونه همینطور دیگه زیگزاک بره که. یه مسخره بازی در آوردن به عنوان پاورقی زدن، نصف بیشتر سفر را میکنن پاورقی، اون بالا 4 تا 100 بینویسد خیر سرش. بعدم اسمش را میذارد ویرایش زبان پارسی کهن. یکی از اونها که افتادن به جانش همینه که جمله معترضه نباید در متن کلام باشه. چرا؟ چون در قرآن هست. چون در قرآن هست پس نباید باشه. حالا اگه در قرآن نبود پس باید بود. این خودش یکی از اون جریاناتیست. حالا یه عده این وسط بازیش خوردن من نمیدونم، اما ریشه دارد در همون جریان فراماسونری، در همون ریشه دارد. قدم قدم این که نسل حاضر را از لغاتی که با قرآن مشترکه جدا کنه، که وقتی این دارد میخوند این قرآن را هیچی نفهمد ازش، مطلقا نفهمد ازش. هر کلمه ای که در قرآن هست این را حالا به یه بهانه ای وردارن یک چیز دیگه ازش در بیارن، یه لغاتی که انقدر نامعنوسه. چون بین معنوس و نامعنوس، بین من و اون دکتر هیچ فرقی نیست، بین یک دهاتی و اون دکتر هیچ فرقی نیست. یک لغات نامعنوسی را میسازن که اصلا معلوم نیست این کلمه یعنی چه، تا اینکه اون لغت قرآنی نباشد در. شما اگر کتاب های 100 سال پیش رو، 100 سال، 100 سال قبل رو اگر شما نگاه کنید، اینها رو شما نوع کلماتش رو که می دیدید، اینها کلمات مثل کلمات قرآنی بود. حالا که نگاه می کنید اصلا نمی فهمید اینها چی هست این کلمات. اون وقت یکی از چیزهایی را که اینها افتادن به جانش همین شکل جملاته، شکل جملات. شما میبینید در قرآن همین اصلا جمله معترضه خودش یکی از همون اصول کلمات قرآنیه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اینجا جمله معترضه است. جمله حالیه جمله معترضه است. مثل همین آیه مبارکه و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه، و هو یعظه جمله حالیه است، جمله معترضه. جمله حالیه خودش جمله معترض است. این رو برنامه نمیم پاورقی. حالا اگر تو قرآن فرزن پاورقی بود میگو نه غلط آقا، مگه آدم چشمش رو اک داره، ای برو بیا. باید می آوردید اومد، باید می آوردید اومد. این یه بلایی امروز افتاده به جان ادبیات این کشور. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ان شاء الله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.